که به فراورده تحت عنوان شیراز و بحث حضور اون نسل اتفاق میفته. همه اینها رو شما اضافه کنید به اینکه این نسل فرزندان این مملکتن، جگرگوشه های این کشورن، خروجی های این مدل جمهوریتن. حالا باید دنبال کی بگردیم؟
ممنونم آقای دکتر داوودی. اتفاقا یک بسته کوتاهی در رابطه با همین ماجرایی که پیش آمده داریم، به اتاق فرمان بریم، بعد برمیگردیم اینجا در خدمت شما هستیم.
انتشار ویدیویی از هنجارشکنی جمعی از دختران و پسران جوان و نوجوان با پوشش نامتعارف در شیراز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. افرادی که در فضای سومین حرم اهل بیت علیهم السلام با اقدام ساختارشکن و کشف حجاب قوانین و ارزش‌های اسلامی را زیر پا گذاشتند.
من اومدم به دخترای همسن و سال خودم بگم که ما عروسک خیمه شب بازی دشمن نیستیم.
حجاب برای امنیت جامعه هست، برای امنیت خانواده هست، که امنیت خانواده به امنیت اجتماع برمیگرده.
اسرائیل، انگلیس، آمریکا فکر میکنن از مشکلات اقتصادی ما میتونن ارزش‌های ما رو از بین ببرن، کور خوندن. ما مشکلات اقتصادی داریم ولی پشت ارزشامون هستیم.
فقط باید با کسایی که این تجمعات رو برپا کردن با اونها برخورد بشه، وگرنه اکثرشون خواهرها برادران خودمون هستن که با صحبت با پند اون کار اشتباه متوجه اشتباه بوده.
حفظ عفت عمومی و احترام به ارزش‌های اسلامی و رعایت قوانین میتواند جامعه را به سمت تعالی سوق دهد، چرا که غفلت در این باره به کمرنگ شدن سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه منجر میشود.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما صدای ما را از امواج شبهه میشنوید. اینجا داریم درباره نقش هدایتگری رسانه‌های بیگانه در ساختار شکنی‌های فرهنگی و اجتماعی صحبت می‌کنیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم. صحبت‌های خوب آقای دکتر داوودی رو قبل از این بسته شنیدیم. حالا می‌خوایم گفتگو رو با آقای دکتر کمالی ادامه بدیم. آقای دکتر کمالی، آقای داوودی یک مسئله مهمی رو مطرح کردن و اون این که اون چه که ما امروز در شیراز دیدیم یک اتفاق در واقع غیر منتظری هم نیست، محصول یک فرایندی است که طی شده و من هم مثل ایشون خیلی اعتقاد دارم که اون جاهایی که باید حواسشون می بوده خواب نبودن، به نظرم اصلا نبودن. حالا ایشون یه واژه دونتری رو استفاده کردن آقای دکتر داوودی، من هم در واقع مضمونش به نظرم همونه دیگه، یعنی واقعا در نبودن اون نهاد هاست که همچین اتفاق میفته، نبودن اون در واقع مسئولیت پذیری است. شما اونجا نمیتونی مسئله فرهنگ رو نمیشه برخورد اداری باش داشت. ساعت 4 تموم شد من رفتم خونم. خب واقعا نمیشه زیر پوست شهر، وقتی داریم میگیم شهر درباره کل جامعهمون داریم صحبت میکنیم، به قول آقای دکتر داوودی نمیگیم در فلان شهر فلان شهر، راجع به همین تهران خودمون که خیلی از این جاهایی که مسئول رسیدگی به همین جان دفتر اصلیشون همینجاست، کارمندان بیشمار اینجا دارن. خب یعنی اون چه که در واقع در شیراز اتفاق افتاده همون گپ بین نسلی است که ما ولش کردیم و اتفاقا اونا گرفتنش و روش هم سوار شدن و اونجاست که نسل الان شما با یه نسل خیلی کم قبل ترش اصلا هیچ قرابتی نداره و اصلا هویتش انگار داره یه جور دیگه ساخته بشه. و اگر ما تصویری که از جامعه ایرانی داریم تو ذهن خودمون با عنوان یه نسل عقب‌تر اینقدر فاصله داشته باشه با تصویری که یک در واقع نسل امروزی داره، چه کار میخوایم بکنیم این گپ رو؟ چه کار میخوایم بکنیم این حاشیه رو؟ چه کار میخوایم بکنیم در واقع این حفره رو، به قول آقای دکتر داوودی این حفره رو میخوایم چه کار بکنیم؟ خب الان آقای کمالی، وقتی که آقای داوودی هم باز تکرار میکنم اون جمله که میگن که 50% داخله، این خیلی حرف درستی، این از صفر نیومدن یه مسئله ای رو شروع بکنن. بله بی بی سی شروع کرده، اما بی بی سی چی رو شروع کرده؟ چیزی که در داخل ایران خودش شروع شده بوده. خب بی بی سی اومده کلید این ماجرا رو زده. شما هم خواهش میکنم بفرمایید که در واقع چه اتفاقی از منظر شما داره میفته که شیراز میشه یک نمونه آخرش و احتمالاً آخرش هم قطعا آخرش هم نخواهد بود.
جناب دکتر داوودی خیلی صریح و دقیق به این آسیب اشاره کردن. بگذارید منم صریح پاسخ خدمتتون عرض بکنم. نگوین اینکه دشمن اینقدر دقیق میاد اول سوژه رو پیدا میکنه، پرورشش میده و بعد عملیات تکمیلی رو روش میاد انجام میده، این نشان از رصدگری دقیقش داره، چیزی که ما نهادهای فرهنگی ما توش به شدت ضعیفن. و بعد از اینکه رصدگری میکند، فهم دقیق از سوژه ها هم داره، یعنی اینکه کوچکترین سوژه رو فهم میکنه که این رو چگونه میتواند استفاده بکنه. خب وقتی شما این رو نگاه میکنی، یه فرد عادی، یه سازمان عادی این توانایی رو نداره. این سرویس اطلاعاتی پشتشن، یه چیز کاملا مشخص و بدیهی هست. اما مشکل از کجا شکل میگیره؟ اینه که ما نهادهای فرهنگی ما در همین فضای داخل کشورمون، جناب دکتر فرمودن نزدیک 70 تا نهاد فرهنگی در همین پایتخت فعالن، خب اینها چون رصدگری ندارن در حوزه فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی، خب و اینکه نسل مخاطب خودشون یا در واقع توانایی مخاطب شناسی هم اغلب ندارن. شما چند تا از مسئولان فرهنگی ما در کشور هستن که بفهمند نسل زد چیست، نیازمندی های این نسل جدید، نسل هزاره چیست، به چه چیزهایی علاقمند است و به چه چیزهایی علاقمند نیست، و بر مبنای این علاقمندی ها بیاد تحریزی فرهنگی بکنه. خب این رو ما می‌بینیم خیلی کمن، خیلی معدودن. و حضرت آقا هم خیلی تاکید میکنه آقا جوانگرایی، ما این مشکلی که داریم در دستگاه‌های فرهنگی ما جوانگرایی عمدتاً اتفاق نیفتاده است. فردی که آموزشی که بهش داده شده، مهارتی که کسب کرده مال دهه‌های گذشته هست، طبیعتاً در دهه جدید و در دهه‌های آتی این توانایی مدیریت فرهنگی، تحریزی فرهنگی و اقدام فرهنگی نخواهد داشت. این بچه‌ای هم که این اتفاق شیراز افتاد و طبیعتاً در طول تابستان اتفاقای دیگه هم خواهد افتاد، اینها بچه‌هایی نیستن که از کشور دیگه اومده باشن، بچه‌ای اطبا نیستن، های بچه‌ای من و شما. و مشکلی که هست چون ما نتوانستیم خلأ فکری فرهنگی اینها رو به شکل مطلوب پر بکنیم، خب در مدارس آموزشمون به شیوه کاملا سنتی، طراحی برنامه‌های اوقات فراغتمون به شکل کاملا سنتی، چند تا از معلمین ما در مدارس فهم دقیقی از فضای مجازی و سواد رسانه‌ای دارن، خب می‌بینیم تعدادشون خیلی کم است. والدین ما چقدر فهم سواد رسانه‌ای دارن؟ این رو هم باز به شدت آمارمون ضعیف است. در آموزش‌های رسمی ما سواد فرهنگی و رسانه‌ای چقدر جایگاه داره؟ خب این هم باز ما توش ضعف داریم. طبیعتاً این بچه‌ای که میاد تو خیابون اون رفتار رو نشون میده، این محصول ضعف ماست. حالا دشمن یعنی 50% این بخشش، و اون رسانه بیگانه که دشمن ماهیت ماست، یعنی ماهیت اسلامی ایرانی ماست، این میاد از این ضعف ما استفاده میکنه و تحریک میکنه، هدایت میکنه، برجسته سازی میکنه و تبدیلش میکنه به یه بحران. شما برید کیس شیراز رو بررسی بکنید و واکنشی که مسئولین رسمیه اون استان و بعد از اون کشوری نسبت به ماجرا داشتن، واقعا بعضا آدم تأسف میخوره نحوه اون مواجهه اینها و نوع مصاحبه‌هایی که اینها میکنن. من شخصا به عنوان کسی که حالا تو فضای رسانه‌ای کار میکنه، من همیشه دغدغم این بود که سواد رسانه‌ای خانواده ها پایین هست، شهروندان پایین هست. اما الان به دوستان میگم الان سواد رسانه‌ای مسئولین ما به شدت پایین، یعنی نحوه بهره برداری درست از رسانه در راستوی مواجهه درست با پدیده‌های فرهنگی رو مسئولین ما بعضاً بلد نیستن و میان یک موضوعی رو تبدیل به یک بحران بزرگش میکنن. چون توانایی مدیریت دقیق رو هم ندارن، باز دشمن دوباره از این ضعف اینها استفاده میکنه و به ما ضربه میزنه. حضرت آقا یک اشاره خیلی دقیقی داشتن در مراسم تحلیف 13مین دوره ریاست جمهوری، فرمودن به شکل هوشمندانه از ظرفیت رسانه استفاده بشه. استفاده هوشمندانه از ظرفیت رسانه یه بخش عمدش برمیگرده به شناخت دقیق مسائل، این رو پس باید بهش توجه بکنیم. یک نکته دیگر هم که جناب دکتر داوودی اشاره کردن و نکته دقیقی بود، دشمن برای این که بتواند در این جنگ روایت‌های خودش اقدام فرهنگیشو ضد فرهنگیشو پیش ببره، اعتبار زدایی از رسانه رسمی داره انجام میده و اعتبار افزایی به رسانه غیر رسمی. و متاسفانه در این فضای مجازی در واقع بگیم به زبان ساده بیدر و پیکر ما، این رسانه‌های رسمی هستن که الان به دلیل بعضی ضعف‌های مدیریتی ما در حوزه رسانه دارن زمام امور مدیریت افکار عمومی رو به دست میگیرن و دشمن هم داره به کوب تلاش میکنه به شکل مختلف این رسانه رسمی رو که دوستدار نظام، دوستدار هویت اسلامی ایران محسن از اعتبار ساقط کنه. لذا ما در گام اول پیشنهادم این هست، جوانگرایی در دستگاه های فرهنگی. اگر ما امنیت ملی رو دوست داریم باید بریم به سمت جوانگرایی و افرادی که آموزش های نوین برای مواجهه با تهدیدات نوین فرهنگی اینها رو فرا گرفتن در مسند امور قرار بگیرن. و دیگری این که دستگاه های امنیتی کشور ما بازوان فرهنگی خودشون رو تقویت بکنن که بتوانن رصدگری دقیق داشته باشن و فهم دقیق از تهدید داشته باشن. باز من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر کمالی. در فضای نبرد رسانه‌ای امروز علوم شناختی در واقع طراح میادین هستش که از تکنیک های مختلفی هم استفاده میکنه. یکی از این تکنیک ها آشوب سازگاره. یک بخشی رو در این مورد بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا با آقای دکتر داودی در خدمت شما خواهیم بود.
خط اشغال
سر خط خواهیم. ببینید، من فکر میکنم که اسلام حراسی در واقع واژه‌ای هست که برای
این روزها فرهنگ غرب از هر طریقی تلاش دارد خود را فرهنگ غالب کشورها قلمداد کند. همه جا تبلیغ اندیشه آنهاست. گاهی شکست ارزش‌های یک جامعه می‌تواند نظم آن جامعه را به هم بریزد، اما غربی‌ها به بهانه‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند.
در حق اون حیوان خیلی جفا میشه که بخواد همیشه توی خونه تنها بمونه یا اصلا نتونه راه بره.
در ترس مردم منم قبول دارم به قول شما وجود داره و بعد احترام گذاشت به کسی که به هر دلیلی دوست نداره سگ نزدیکش باشه، اما دارم میگم اینکه حکومت با این استدلال که مردم میترسن داره داشتن سگ رو ممنوع میکنه، آیا این دلیل اصلی میتونه باشه یا فکر میکنید دلیل دیگری هم هست؟
این مسئله فقط در ایران نیست، در دیگر جوامع غیر غربی هم رواج بسیار دارد. مثلا در هنگ کنگ غرب رسما از اعتراض‌ها در منطقه قدرت چین حمایت می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا از موضوعات مورد اختلاف نیز صحبت کرد. نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ، تبت، تایوان و همچنین اقداماتی که پکن در فضای سایبری انجام می‌دهد است.
شیوه عملکرد آنها هم بر اساس شگرد رسانه‌ای است که به آن آشوب سازگار می‌گویند. در این شیوه از یک تفاوت فرهنگ به یک اعتراض سیاسی می‌رسند، به عبارتی حمله به ارزش‌ها و نمادهای یک کشور را به بهانه آزادی توجیه و حتی ترویج می‌کنند و در نهایت از آن یک اعتراض سیاسی بزرگ درخواست می‌کنند. بهانه هم کم نیست.
کمتر از 30% این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام شدند.
وجود حاکمیت قانون، ضعف عدالت به جمهوری اسلامی به طور وسیع اشاره میشه، اینکه مکانیزم‌های برای پاسخگویی به مسائل وجود نداره.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
و متاسفانه میبینیم که همچنان برای ایران حکم میکنه و جمهوری اسلامی همچنان میبینیم که محکوم میشه در رابطه با این قطعنامه. مسئله سیاست خارجی اون کشورها هم جداست. مثلا صحبتی که ما همیشه داریم با پارلمان اروپا به فرض این هست که مسئله حقوق بشر رو اول بذارید، نه مسئله اقتصادی رو. وقتی شما میشینید مذاکره میکنین، دارین با جمهوری اسلامی با دولتش مذاکره میکنین، پرونده‌های حقوق بشری هم این کنار نذارین، بذارین اول و بعد به مسئله اقتصادی بپردازین.
در شگرد آشوب سازگار مفهوم حقوق بشر مهمترین ابزار ضرب زدن به جوامع مختلف می شود. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
از بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. شنونده برنامه امواج شبه هستید. به بحث و بررسی درباره نقش عدالت‌گری رسانه‌های بیگانه در ساختار شکنی‌های فرهنگی و اجتماعی پرداختیم. قسمت پایانی برنامه است. اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر داوودی هستیم. آقای دکتر داوودی، این بخش پایانی رو خواهش می‌کنم که هم جنبندی در واقع نکاتی باشه که از ابتدای برنامه فرمودید. حتما از شما خواهش می‌کنم که با توجه به تخصصی که دارید درباره آشوب سازگار صحبت بکنید که چطور در واقع در این مسئله و مسئله شیراز در واقع پیریزی شده، و خواهشم اینه که به این سوال جواب بدین که شما امروز اگر مسئول رسیدگی به این مسئله بودید چه کار میکردید؟ حالا که در واقع انتقاد به این تندی کردید، اگر شما بودید چه کار میکردید؟
اگه ما بودیم که قطعا این اصلا اتفاق نمیافتاد. این اوله، بسم الله.
خب حله،
نیازه به اصلا برخورد نداشت. اگه ما بودیم اصلا نمیشه موضوع اتفاق بیفته. حالا این از اون کسایی بپرسید که گذاشتن اتفاق بیفته و بعدا نمیدونن حالا باید با شکار کنن. اما ببینید، ما دو مسئله رو داریم در حوزه آشوب سازگار. حالا خیلی مفصله، من خیلی فقط کوتاه در قالب یک مثال عرض کنم. همه آنچه که در شیراز رخ داد، ما دقت کنیم، طراحی آفندی دشمن نبود. این اولین چیزیه که مسئولین اگر خواستن برن راجبش صحبت کنن، برن بشینن راجبش تأمل کنند. رسانه های رسمی ما برن بشینن راجبش تأمل کنن. همه آنچه که در شیراز اتفاق افتاد به پیوست یک برنامه است که سه رأس بی بی سی فارسی، شبکه اینترنشنال و مجموع شبکه های سعودی در فضای مجازی، من و تو اینا اصلا رقم این برنامه ریزی تلقی نمیشن، خیلی عقب تر از این داستان. این سه تا در کنار همدیگه طراحی کردن تحت عنوان ایجاد دو قطبی اجتماعی امنیتی شده. آنچه که شما در شیراز دیدید استارت این پروژه است در ایران. در مواجهه با چی؟ میگن نسل اونا نسل ما، بچه های اونا بچه های ما، نیروهای اونا نیروهای ما. یه سخنرانی سال 88 یه بزرگواری در مشهد انجام داد، گفت اگر اونا بسیجی و سپاهی و فلان و اینا دارن، ما زنان و کارگران و معلمان و اینا. شروع کرد. ببینید، ایجاد دو قطبی اجتماعی امنیتی شده، یعنی شما آنچه که در شیراز رخ داد رو آوردند طراحی شده ایجاد کردند که بتوانند اون توسیع مسیر سلام فرمانده رو کور کنن. سلام فرمانده یه برگ زرینه، یه برگ برنده است، اما بعضا دست برخی از بزرگواران ناشی افتاد که نفهمیدن چیکار کنن باش. آنچه که شما در شیراز دیدید، آنچه که دارید به پیوستش میبینید، برای ایجاد اون دوگانه و دو قطبی است که تو جامعه میخوان ایجاد بکنن. یعنی الان بین بچه من و بچه شما بلا تشریح دارم عرض میکنم این باشه: من اگر رفتم توی سلام فرمانده، بچه شما میگه من رفتم تو شیراز. یعنی هویت بر مبنای ایجاد دو قطبی دارن تزریق میکنن. هویت هایی که در مبنای دو قطبی صورت میگیره، یک ناسازگاری در درونش ایجاد میشه، ناسازگاری درش ایجاد میشه که این ناسازگاری مبنای نبرد بین بچه من و بچه شماست. برای همین جامعه در درون خودش دارای استکاک و دمای بالا میشه. خطرناکترین کاری که میتونن انجام بدن. این مرحله بعد از جنگ نرمه. اینها جنگ های ژله‌ای است، اینها جنگ های ترکیبی است که مقام معظم رهبری به کرات راجبش صحبت کرده. این حوزه شناختی است و این طراحی اینقدر خطرناک هست که ضربه رو میزنه و عبور میکنه. قانون عمل، عکس العمل تمام است. عمل رو انجام میده میره. شما اگر رفتی توی عکس العمل، دقیق رفتی توی اون در واقع سکونس هایی که اون طراحی کرده برای افزایش مفاد اون پرونده که میخواد راجبه حقوق بشر را بندازه. برید ببینید بی بی سی فارسی تو همین مدت یک هفته گذشته چند تا خبر فقط راجبه چه مدل دستگیریه داده، راست دروغ و قاطی کرده. و چون سطح دسترسی محدود است به اطلاعات سیف و رسانه ارزه ارائه این فضا رو نداره، مخاطب منبعش میشه همون کسی که اون سکونس اطلاعات رو طراحی کرده، یعنی بی بی سی فارسی. این یعنی جنگ دو قطبی. جنگ دو قطبی اینجا دیگه بین فقیر و غنی نیست، به خدا همه اونا که تو اون مجموعه بودن پدراشون لگزو سوار نبودند، انواع و اقسام و طبقات اونجا بودند. بنابراین طبقه اینجا دیگه اقتصادی و امنیتی و سیاسی تعریف نشده، طبقه اینجا اومده اختلاف هویتیابی فرهنگی من در مواجهه جنگگونه با شما طراحی شده. حالا اگر این رفت حکمرانی اصلا موضوع متفاوت برداشت میشه. من اگر جای مسئولین فرهنگی بودم میرفتم میشستم از اول دانشم رو به روز میکردم، کتاب میخوندم، از اهل فنش درخواست میکردم بیاد برای من طراحی درست کنه، و الا این روندی که داره پیش میره، این ایجاد دعوا بین نسل ضد هویت با ضد در هویت ایجاد شده است. این مخصوص کشورهایی است که ایدئولوژیکی انقلاب کردند، نه کمونیستی و لیبرالیستی و سوسیالیستی و فلان اینا. پس بدونیم مدل منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، من اگر بخوام بگم کجا زد بیرون، میگم در شیراز زده بیرون. البته هنوز اتفاق حادی نیفتاده، اما مراقب باشیم. حضرت آقا در کتاب انسان 25 ساله ای عبارت رو بکنن تحت عنوان مبارزه سیاسی حاد، من میگم الان شده مبارزه فرهنگی حاد. مراقب باشیم این تبدیل به یک معضل لاینحل مثل خیلی از موضوعات دیگه نشه. عرضم رو با این سوال تمام میکنم، همون جوری که تونستیم مشکلمون رو با ماهواره حل کنیم که هنوز
حل نشده،
همون جوری که نتونستیم مشکلمون رو با تلگرام و توییتر حل کنیم، اینا دیگه ماهواره و توییتر و تلگرام نیست، اینا بچه های این سرزمینن. اینو دقت کنیم، بین این دو تا تفکیک قائل باشیم.
آره در واقع اونجا مشکل رو حل نکردیم دیگه، اونجا با اونا کنار اومدیم،
سعی کردیم ندید بگیریم.
آره هست،
سعی کردیم ندید بگیریم.
آره ممکنه این مسئله هم تبدیل بشه، آره هست،
این هم هست،
از همون تکنیک ما هیچ ما نگاه. دقیقاً دیگه، چون الان هر کی به هر کی میگی نگاه میکنه، برای آینده چه برنامه‌ای داری نگاه، الان چیکار کنیم نگاه.
و نکته جالب اینجاست، مراقب باشیم با این مدل آشوب، من این تیکه آخر، با این مدل آشوبی که دارن را میندازن سازگاری پیدا نکنیم. آشوب سازگاری نمیخواد، آشوب ضد آشوب میخواد. مثل اینکه شما بگی من با پدیده جاسوسی سازگار شدم، خب آقا یعنی چی؟ ما او داره آشوب ایجاد میکنه، او در حوزه شناختی داره آشوب ایجاد میکنه، ما داریم خودمونو با اون آشوبه سازگار میکنیم.
آره به عنوان یه پدیده که هست،
دقیقا
وجود داره، وجودشو بپذیریم. متشکرم از شما آقای دکتر داودی، مثل همیشه عالی و خوب. آقای دکتر کمالی ادامه بدیم این بحث رو، برای جنبندی با شما راجب گپ بین نسلی صحبت کردم و سرمایه گذاری، در واقع ما وقت اندکی هم داریم، 3 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم. بفرمایید که چه کار کنیم. خیلی ساده و راحت پرسیدم.
بله مسئله دو قطبی اجتماعی امنیتی شده واقعا یک تهدید بسیار جدی هست که شاید بگم خیلی هم در کشور ما نسبت به شناخت وجود نداره. من این قضیه شیراز که اتفاق افتاد و یکی از مقامات عالی اونجا یک مصاحبه‌ای رو کرد، من اصلا دوی توسل خوندم، این رو هم نیت کردم و آرزو کردم که آقا یه وقت نیان سرود سلام فرمانده رو خرج این برنامه کنن. یعنی نگران شدم که این قطبی سازی اتفاق نیفته. خب و همونجوری که جان دکترم اشاره کردن، ما تهدیدات جدید رو باید بشناسیم، فضای جدید رو باید بشناسیم. این نیاز به پژوهش داره، نیاز به آموزش داره. ما توی دو تا فاکتور خیلی ضعیف عمل کردیم. دانشگاه‌های ما چقدر در مورد جنگ شناختی دارن تربیت نیروی انسانی میکنن؟ نهادهای فرهنگی ما چقدر بهسازی در واقع نیروی انسانی با دانش روز انجام دادن؟ خب اینها رو ما توش عقب هستیم و کاملا به شکل سنتی هم میریم به سمت حل کردن مسائل امنیتیش میکنیم. خب این رو بعد ما اصلاح بکنیم. این نیاز به یک در واقع اجماعی بین نهادهای فرهنگی و امنیتی داره در نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی.
این اجماع کجا باید انجام شه؟ همه اینو میگن ولی نمیگن کجا باید انجام شه.
خب این
مثلا اجماع... شورای انقلاب فرهنگی باید انجام بشه.
بله یه بخشش اونجا هست، یه بخشش خدمت شما عرض کنم در شورای امن ملی میتونه باشه.
همه مسئله همینها.
انقدر که جزیره ای شده من. یا امنیتی میشه بعد ورش داریم ببریم شورای امنیت که اصلا یه نگاه امنیتی بهش میشه اصلا گایم غلطه. خب اونجاست که دیگه آشوب شده و میخوام حل بکنم.
من خودم یه عقیده ای دارم. خب دوستان نیرو انتظامی یک اصطلاحی دارن میگن افسر صحنه. خب ما باید اون مدیران در میدانمون فهم فرهنگی داشته باشن. اگر مدیر در صحنه ما، او کارشناس در صحنه ما فهم دقیق از موضوع داشته باشه، کمک میکنه به سیاست گذار و سیاست ساز که بتواند تصمیم درست بگیره. خب ولی وقتی ما در اون کارشناسان جزءمون، اون مدیران میدانیمون، اینها رو نمیایم تهدیدات برشون باز بکنیم، بهشون آموزش بدیم، خب طبیعتاً مواجهه اولیه اونها با مسئله یک مواجهه نادرست و هزینه سازی خواهد بود. لذا من اگر من حل مسئله با من بود، من در گام اول تمام این مدیرانی که در استانهای مختلف با جامعه و اجتماع روبرو هستن، اینها رو در واقع یک دوره اجباری سواد فرهنگی و رسانی و اینها میذاشتم. سواد اینها باید در حوزه بهره برداری درست از موضوعات فرهنگی و مواجهه درست با اینجور موضوعات افزایش پیدا کنه. تا ما تو این قضیه کار نکنیم، تهدید همیشه متوجه ما خواهد بود. نگاه کنید الان کشوری که اسمشون بهشون میگن کشوری توسعه یافته، وقتی شما تاریخ آموزش و پرورش اینها رو نگاه میکنید، میبینید اغلب از 1900-1905 و تو همین سالها آموزش سواد رسانی فرهنگی رو تو کتب آموزشیشون آوردن. اما ما کجای کاریم؟ خب ما هنوز داریم تلاش میکنیم آقا مثلا فلان نهاد بیا با ما همکاری کن، مثلا ما یک دوره سواد رسانی بذاریم. خب بعد تازه میگن این چه فایده ای داره؟ خب این به خاطر این هست که تهدیدات رو نمیشناسن، فرصت ها رو نمیشناسن. لذا من راهکارم این هست که باید ما دستندرکاران موضوعات فرهنگی حتما به روز رسانی بشن از لحاظ دانش. خب طبیعتا بخشوی پژوهشی، دانشگاه ها، مؤسسات متعددی که در حوزه پژوهش فرهنگ در کشور، اینها باید یه مقدار کار جهادی بکنن.
متشکرم از شما آقای دکتر کمالی. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنیدید و هنوز هم میشنوید از برنامه امواج شبهه. امیدوارم که از در واقع برنامه ما راضی شده باشید و امیدوارم که غیر از شما مردم عزیز، مدیران مربوطه هم صدای ما را و این برنامه ما را شنیده باشن و ای کاش کمک بکنن حل بکنیم. این مسئله اصلا سازگاری باش همراه نیست. این مسئله عملیات میخواد، اقدام میخواد، قبل از همه اینا هم فهم مسئله رو میخواد. از همه شما متشکرم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. از مهمانان محترم برنامه متشکرم. به همراه همکارانم در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
البته این پیش آمد برای همه ملت ما ناگوار بود و یک اشخاصی که برای خدمت خودشون را حاضر کرده بودند و خدمتگزار این کشور بودند، اشخاصی بودند که اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند، از اشخاص متعهد بودند که در رأس اونها شهید بهشتی است.
خب عزیزان شنونده، بخشی از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید درباره شهید بهشتی و به مناسبت شهدای هفتم تیر. و ما در این لحظه آمریکا زیبا عنوان برنامه ایست که تقدیم به شما میشه. Okay.
الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم جائزة نوبل حقوق الإنسان والقضية الأمريكية الراقية والخارجة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا، سازمان ملل جدن باید این رو دفاع کنه.
آمریکای زیبا، حق کاپیتولاسیون.